بعد یه طور رفتی پیرامون عبادت صحبت کردیم، گفتیم این عبادت آسیب هایی متوجهش هست. شاید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بزرگترین تلاششون در اون زمان این بود که پیرایه ها رو از دین بزدایه، دین اونگونه که هست به مردم معرفی بشه. حالا ما گهگاهی عبادت میکنیم، خدا رو اطاعت میکنیم و فکر میکنیم که بله اتفاقی افتاده، در حالی که شاید یک سری آسیب هایی داره تهدید میکنیم عبادت های ما رو، اعمال ما رو. خیلی دلم میخواد و حتما بینندگان خوبمون هم دلشون میخواد که این آسیب ها رو بشناسن، ببینن که چه چیزایی داره عبادتشون رو تهدید میکنه.
کلی این بحث رو هفته گذشته اشاره کردیم،
بله،
من تا یه قدری رو قرار شد اینا رو ریس کنیم و باز کنیم. ببینید من از اینجا شروع کنم، شیطان دشمن قسم خورده ماست. قرآن میفرماید عدو مبین، دشمن آشکاره. این دشمن هم بیکار نمینشینه دیگه. اولا این دشمن بیشترین جایی که پیداش میشه تو همین مسائل عبادی و اینهاست که سراغ انسان میاد. خودش هم میگه لأقعدن صراطک المستقیم، من تو صراط مستقیم سراغ افراد میام. یه سری حربه هایی هم داره که این حربه ها موجب میشه انسانی که در صراط مستقیم، اون که تو صراط نیست که شیطان نمیخواد، اونی که تو صراط مستقیم رو به انحراف بکشه. قرآن کریم اینها رو نام میبره. مثلا یکی از حربه های شیطان تزیین گناهه، لأزینن، یعنی مثلا کافی اسم رشوه رو بذاریم هدیه، اسم لاابالیگری رو بذاریم برادر خواهری، بذاریم تو دلت چیزی نباشه. یکی از کارهای مهم شیطان هستش که عنوان گناه رو، آبروی طرف رو بریسیم، غیبت هم بکنیم، شخصیت رو بکوبیم، بعد اسمش بذاریم بحث سیاسی. این بحث سیاسی نیست، شخصیت کوبیه. یا فرض میکنیم که اسم و عنوان یک حرامی رو بیایم یک عنوان رنگ و لعابداری بدیم. این همون حربه شیطان. حربه دیگه شیطان وسوسه است. ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءه، اینه که وسوسه میکنه، تحریک میکنه انسان رو. خب من اینو میخوام عرض کنم، طبیعتا یکی از مهمترین حربه های شیطان هم این استش که بعد از عمل یه جور این عمل رو باطلش کنه و یا در حین عمل یک آسیب رو وسط کار وارد کنه که این آسیب عمل رو از اون بار و جایگاه خودش بیاره پایین. یه روایت دیدم جالب، ولی مربوط به امشب هم میشه، که وقتی مبعث پیغمبر واقع شد نیروهای شیطان خیلی نگران شدن، دوباره شیطان جمع شدن. شما من البته نمیخوام حالا وارد این بحث بشم شیطان کیه، نیروهاش چیان، ولی همینقدر از قرآن استفاده میشه شیطان نیرو داره دیگه، جنود داره، چون شیاطین تو قرآن اومده و جای دیگه هم خدا میفرماید که شیطان سوار نظام داره، پیاده نظام داره، خیلک رجلک، اینا جمع شدن. تو حدیث دارد که گفتن چه کنیم، گفت چی شده، گفتن تمام شد، بت پرستی پایان پذیرفت، یه کسی اومده داره مردم رو به توحید دعوت میکنه. ما دیگه نمیتونیم به مردم بگیم بت بپرست، چون طرف میگه خب این بت کاری ازش نمیاد، داره با توحید آشنا میشه. شیطان میگه یه تعاملی کرد، گفت به من بگید ببینم اینایی که میرن مسلمان میشن، مثلا بت پرستی که دارن میذارن، تو دلشون حب دنیا هست؟ گفتن آره، اینا دنیا رو دوست دارن. گفت کافی، نگران نباشید، برید تلاش کنید اینو تشدید کنید که مردم حب دنیا در دلشون تشدید بشه و مال رو از راه حرام به دست بیارن، تو راه حرام صرف کنن، اون توحیدشون لطمه میخوره. آقا همین هم شد دیگه. شما ببینید دیگه بعد از پیغمبر گرامی چه قضایی تو اسلام پیش آمد، چه جمع اموالی، چه ریخت و پاش های مالی، بعد بیا تو حکومت های بنی امیه، بنی عباس. این خیلی نکته دقیقه، نگو برید مردم رو بت پرست کنید، چون میدونست دیگه این امکانش نیست، برید یه آسیب جدیدی رو ایجاد کنید. با این نگاهی که الان از خدمت شما و بینندگان عرض کردیم، یه نکته دیگه هم برم بعد بگم سراغ آسیب ها. امام سجاد علیه السلام یه دعایی دارن توی صحیفه سجادیه که تو مفاتیح هم اومده، به نام دعای مکارم الاخلاق. عجیب دعایی است. من همینجا به بینندگان عرض می‌کنم این دعا رو ببینید، شروعش هم ببینید، شرحایی هم خورده. یکی از مطالبی که امام در اونجا مطرح میکنه اینه، وقتی یه ارزشی رو مطرح میکنه در کنارش آسیبش هم نام میبره. مثلا الهی عبد میلک، خدایا منو عبد خودت کن، یه ارزش دیگه. اما ولا تفسد عبادتی بالعجب، خدایا این عبادتم با آسیب عجب خراب نشه. یا الهی اعزنی، خدا به من عزت بده. عزت یعنی چی؟ یعنی من یه کسی باشم مردم برام احترام قائل باشن، عزت قائل باشن، بالا ببینن منو. عزت یه ارزشه. ولا تبتلینی بالکبر، اما خدایا این عزت منو با کبر قاطی نشه. این خیلی مهمه. یا مثلا در همون دعای امام سجاد به خدا عرض می‌کنم خدایا منو پیش چشم مردم بالا ببر. اگر عجب آدم خوبیه. فی اعین الناس فعظمنی. مر اما پیش خودم کوچیکم کن. اینا خیلی نکات دقیقی است. یعنی مرزهاست، مرزها. یعنی عزت با کبر آمیخته نشه. عبادت با عجب آمیخته نشه. حالا با این نکته‌ای که خدمت شما عرض کردم من 4-5 تا آسیب رو خدمت شما عرض می‌کنم. همینجا عرض می‌کنیم یکی از آسیب‌هایی که عبادت رو لطمه می‌زنه عجب، یعنی خود بزرگ بینی، عمل رو بزرگ دیدن. اینی که تو روایات ما تأکید شده است عجب در واقع بدتر از این است که کسی گناه می‌کنه و توبه می‌کنه، کسی معصیت کرده. من مثال عرض می‌کنم، حالا یه مثال ملموس. دو تا برادر، یکی شب احیا میره مسجد، از اول شب هم میره قرآن سر میگیره، دعا میخونه، اون یکی هم دلش میخواد و نمیتونه، خواب میمونه، بلند میشه میبینه دیگه احیا تموم شده، اون یکی از پله‌های مسجد بیاد پایین، یکی هم داره مثلا تو کوچه میره دیگه بیاد چی شده که تمام شد، این با شرمندگی سرش پای میزه خدایا نشد امشب ما به مسجد، اون یکی میگه عجب ما که امشب کارمون انجام بدیم. اینا رو نگاه کن، اینا نه، اون باطل میشه. چرا؟ چون عملش رو با عجب آمیخت. ولی در روایت داریم سیئه‌ای که شما رو ناراحت کنه بهتر از عبادتی است که شما رو به عجب وابداره. این نکته ظریفی است که امام سجاد علیه السلام در یکی از دعاها که به نظرم دعای هشتم صحیفه است، در اونجا به خدا عرض میکند خدای من پناه میبرم به تو من استصغار المعصیه و استکبار الطاعه، از این که گناهمو کوچیک بشمارم عبادتمو بزرگ بشمارم. ولذا خیلی متدینین و مؤمنین باید حواسشون جمع باشه بزرگ شماری عمل، عجب، ادلال، به خود بالیدن. خدا رحمت کنه همه گذشتگان، میگن مرحوم آیت الله آزمای بروجردی که از علمای بزرگ ما بوده و امام و دیگران در یه مقطعی شاگرد ایشون بودن، اواخر عمرش گریه میکرد. آقا شما چرا گریه میکنید؟ گفت دستمون خالیه. حالا یه مرجع تقلید که لااقل صدها مجتهد تحویل داده مثل امام، یه مرجع تقلید که مسجد اعظم مثلا یکی از آثار ایشونه، کتاب جامع الاحادیث تو هامبورگ یا آلمان تو کشورهای مختلف مسجد نماینده تلاش، یه عمری شاگرد پروری، داره گریه میکنه دستم خالیه. یه کسی شروع کرد همینا رو برای ایشون شمردن. آقا شما که مسجد فلان، نمیدونم مرکز فلان، کتاب فلان. ایشون سرش رو انداخت پایین فرمود خلص العمل، خلص العمل، فإن الناقد بصير بصير. عمل کسرتش مهم نیست، باید اخلاص تو کار باشه. چون اون کسی که بررسی میکنه دقیقه. دقیقاً این بیان آیت الله عظمه بروجردی داره جلوی در واقع اون کسایی رو که میخوان عمل رو بزرگ بشمارن میگیره که نه آقا من شما که یادتون نمیاد، ولی من یادمه اولین مجلسی که تشکیل شد در این مجلس شورای اسلامی در ایران، نماینده رفتن خدمت امام، سال نمیدونم حالا 59 بود 60 بود، بالاخره نماینده نشستن و یکی از نماینده هایی که خدایشون رحمت کنه از دنیا رفت خیلی از امام تعریف کرد، خیلی. امام اول تا آخر گوش کرد، بعد که تمام شد امام فهمیدن میترسم این حرفایی که شما زدی من باور کنم، ما هنوز در اصلاح نفس خودمون مشکل داریم. یعنی بلا فاصله جمله‌ای فرمودند که این سد و مانع بشه از اون عجب و ادلال. ببینید دیگه شما یه شخصیتی مثل امام سجاد وقتی بهش میگه آقا شما چقدر عبادت میکنی، میفرماد اینا چیزی نیست، عبادت جدم امیرالمومنین شما ندیدید. این میرسوند، حالا همین راهکارم هم بدیم دیگه.
آره من هم همین رو بگم.
آره
دوستان دارشون میخواد بدن.
آره راهکارش اینه، انسان وقتی یه کار خوبی انجام میده فوراً بره سراغ گزینه‌های بالاتر. میگه حالا ما یه نماز خوندیم ولی از رسالت 1000 رکعت شبانه روز نماز بخون. حالا ما مثلا فرض کنید که دو تا زخمم تو جبهه برداشتیم، امیرالمومنین صدها زخم برد، فوراً رو گزینه‌های بالاتر بره، بعدم ممکنه قبول نشه، ممکنه از بین بره، ما از کجا عادت نبوده،
خوف و رجا باید باشه.
آره این خوف و رجا باید باشه.
من فکر کنم ماها که یه مقداری حالا مثلا یک ماه نمازمون اول وقت می‌خونیم، با حضور قلب می‌خونیم، که دست به خودمون میگیم بله این منم طاووس علیین شده، ولی فکر می‌کنم اگر به قول شما جایگاه بزرگتر از خودمون رو بدونیم و ببینیم و بریم مطالعه بکنیم، خودمون رو هم ببینیم، این اتفاق نخواهد افتاد. به نظر من یکی از حربه‌های اساسی شیطان
عظمت خالق هم ببینیم.
بله
خیلی بزرگه، این کار نیست ما انجام دادیم.
ما غرک به رب کلمه
در یه نقل دارد که کسی از الان فرصت دست من رو بگم یا نه؟
بله بله بفرمایید.
در یه کسی از بنی اسرائیل از دانشمندان هم بود، ایشون بالاخره الله در عالم رؤیا دید یا هرچی بود که قیامت شده و بهش میگن که خب بیا برو بهشت. همچنین که دم در بهشت رسید، خدا بهش فرمود با رحمت من وارد بهشت، ادخل الجنه برحمتی. یه خود بهش برخورد، گفت چرا به رحمت تو خدای، ادخل به عملی، خودم زحمت کشیدم با عمل خودم میرم بهشت، چرا با رحمت تو؟ خطاب شد برش کردین، حال که دو تا چهار تا شد برش کردین. خب چه کار کردین؟ 60 سال نماز خوندم، 60 سال روزه گرفتم، 60 سال تدریس کردم. خدای خب همه اعمال جدا تو کفه ترازو. یکی از نعمتایی که خدا مثلا یه اناری رو نوشتن، اناری که خورد، اینم بذارم توی کفه ترازو، فوراً دید این کفه افتاد پایین، کفه اعمالش اومد بالا. گفتن بنده خدا اگه ما با عمل تو بخوایم نمره بدیم که خیلی باقی میاری. واقعاً من و شما نعمت چشم، نعمت زبان، نعمت گوش، نعمت انگشت، هر چیزی شما فکر کنید، کدوم یکی از اعمال ما میتونه پاسخگوی یک نعمت باشه؟ ولی زما به خدا میگیم خدایا با عدلت با ما رفتار نکن، با فضلت، چون این نماز کجا لایق بهشته، این عبادت کجا زیبنده قرب الالله. بله
بله بسیار متشکرم.
tebyan.net گنجینه صوتی